درتون شانی ندیدم و نشنیدم. آه آه آه
چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
چه رنج ها که نیامد بر شرنج ها که نیامد به رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
جهان بر روی تو می دیدم ارچه همچو جهانت، وفا و مهر ندیدم چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
یا جهان به روی تو می دیدم هرچه همچو جهانه، وفا و مهر ندیدم چونیک در گریدم. آه تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، هرگز به کام دل نرسیدم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود. چه می توان کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشته اوقات قانع بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت، قطعی از آن در راه آمده است. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات با آرزوی رسیدن به این قطعه پیش رو شما را به خدا می سپاریم.
بسی تو عهد شکستی ای دوست، که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی، مهر بریدی، که از تو من نبریدم. یا
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان خوش باشد. امید که در هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. شما شنونده نشرات رادیو دری هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم و یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور و فعالیت قابل توجه سرمایه گذاران افغانستانی در ولایت خراسان رضوی، و بررسی میزان عملی بودن ادعاهای طالبان در زمینه تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی. مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت که از ابتدای امسال 51 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 50 میلیون دلار در این ولایت مصوب شده که بین 70 تا 80 درصد از اونا مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است. مهدی تقوایی میزان طرح‌های مصوب سرمایه گذاری خارجی ولایت خراسان رضوی در سال گذشته را 59 طرح به ارزش 131 میلیون دلار ذکر و بیان کرد که طرح‌های مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری به لحاظ تعداد تقریبا معادل کل طرح‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب سال گذشته بودند. مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ولایت خراسان رضوی ادامه داد با توجه به یکسان نبودن فرایندهای کاری در مرزهای مشترک ایران و افغانستان و با منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین سه ولایت مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در خصوص مسائل مرزی و دیگر حوزه‌های اقتصادی مرتبط با افغانستان، با پیشنهاد معاون وزیر امور داخله مقرر شد که کمیته دائمی هماهنگی و همکاری مشترک سه ولایت یاد شده در خراسان رضوی ایجاد شود. تقوایی افزود که دبیرخانه این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی و رفع مشکلات موجود و هم‌افزایی بیشتر در امور مربوط به افغانستان، به ویژه بررسی موانع و چالش‌ها در صدور روادید، تأمین منابع مالی، ورود و خروج کامیون‌ها و نقل و انتقال ارز تشکیل می‌شود. وی بیان کرد این دبیرخانه به صورت گردشی و هر دو سال یک بار در یکی از این سه ولایت هم مرز با افغانستان دایر و فعال خواهد بود که در آغاز به مدت دو سال مسئولیت ایجاد کمیته و فعالسازی دبیرخانه به استانداری خراسان رضوی واگذار شده که به زودی عملیاتی میشه. خراسان رضوی 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و دو مرز دوغارون و شمتیغ مرزهای رسمی این ولایت با افغانستان به شمار میرن و دو بازارچه دوغارون و خاف هم در این مرزها وجود داره. در برنامه روز گذشته انعکاس، بخشی از اظهارات سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین را در مصاحبه با روزنامه گلوبال تایمز چین تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و گفتیم که وی در این مصاحبه ها گفته که هر دو کشور ایران و چین عقاید یکسانی درباره ریشه‌کنی تروریسم در افغانستان و جلوگیری از سرایتش به کشورهای همسایه و همچنین احترام و سیاست عدم مداخله و تمامیت ارضی افغانستان دارند. محمد کشاورزاده در بخش دیگری از این مصاحبه گفت مسئله دیگری که کم اهمیت هم نیست، اهمیت اساسی رعایت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران و تمامی گروه‌های قومی و مذهبی است. این دیپلمات ایرانی ادامه داد ساختار سیاسی و مسیر توسعه افغانستان و تصمیم مردم افغانستان بستگی دارد. همه گروه‌ها و احزاب قومی سیاسی باید در یک دولت فراگیر که با آشتی ملی، صلح و یکپارچگی منجر شود شرکت کنند. و گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران اکنون امیدوار است در زمینه تأمین نیازهای فوری مردم افغانستان کمک کنند. و تصریح کرد که ارسال کمک‌های بشردوستانه، گشایش مرزها در سریع‌ترین زمان ممکن برای تسهیل و عادی‌سازی فعالیت‌های تجاری، تأمین سوخت برای فصل سرمایه پیش رو، توجه لازم به پناهجویان و آوارگان و فعال نگه داشتن نمایندگی‌های دیپلماتیک از جمله اقدامات مهم ایران است که مطابق با روابط برادرانه انجام گرفته. کشاورزاده سپس از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان‌های مربوطه به آن خواست که مسئولیت خودشان را بر عهده بگیرند و برای افغانستان و کشورهای همسایه کمک‌های لازم را فراهم بیارند. وی گفت که ایران آمادگی خودش را برای ایفای نقش به عنوان مرکز انتقال کالا و تجهیزات به افغانستان اعلام کرده. قابل یادآوری است که نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه روز چهارشنبه 5 اخرب در تهران برگزار و در پایان بیانیه مشترک صادر شد. شرکت کنندگان با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار، برای مشاهده یک افغانستان باثبات، توسعه رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کردند. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که پس از سقوط حکومت قبلی در افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، تعداد زیادی از مردم و به ویژه جوانان به دلیل نگرانی‌های مختلفی که داشتند قصد مهاجرت از افغانستان کردند. عده‌ای از این کشور خارج شدند و عده‌ای هنوز هم به فکر مهاجرت هستند، در حالی که مسیر این مهاجرت به ویژه اگر غیر قانونی باشد با دشواری‌ها و خطرات متعددی همراه است. آگاهان امور هم توصیه می‌کنند که مردم اقدام بر چنین مسافرت‌ها و مهاجرت‌هایی نکنند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست و می‌خوایم که با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید که در مورد مسئله مهاجرت‌های مردم به خارج از کشور و جزئیاتش چه اطلاعاتی دارین و وضعیت چطور است؟
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. بعد از سقوط نظام در افغانستان، تعداد زیادی از افغانها خصوصا جوانان در حال فرار از افغانستان هستند و بخش بزرگ و قابل ملاحظه از جوانان افغانستان را ترک کردند. در میان این جوانان افراد متخصص و تعلیم یافته ای بودند که در ادارات مهم و حساس افغانستان و به شکل مسلکی کار میکردند. البته اکثریت و اغلب این جوانان کادر و متخصصین به کشورهای اروپایی و غربی فرار کردند یا کشور را ترک کردند، اما هنوز هم این سلسله ادامه دارد و اکثریت مردمی که امکانات سفر به کشورهای اروپایی و شرایطش نداشتند و خصوصا جوانان کار در حال فرار و ترک افغانستان از طریق زمین و مرزهای زمینی هستند که از طریق پاکستان و ایران افغانستان را ترک می کند. اکثریت جوانان و نوجوانان به امید رفتن و رساندن به کشورهای اروپایی از مرزهای دو کشور متذکره در حال ترک وطن هستند. با اینکه این جوانان و رساندنش از طریق زمین به اروپا بیش از یک رویا یا خواب نیستند، اما هنوز هم جوانان هستند که روزانه مناطق و ولایات مختلف افغانستان را ترک می کنند. حتی در میان اینان جوانان بسیار مسلکی، کادری، اعضای حکومت پیشین، سربازان اردو، پلیس امنیت افغانستان که در حالت بسرنوشتی هستند. آنان گفتند که به اندازه بسیار زیاد مسافرین با خانواده ها، کودکان، زنان، افراد مسن، هزینه های هتل هم خیلی بالا هستند. در بیرون از هتل ها، در بیابان ها و در کوچه ها و خیابان ها در فضای باز که هوا خیلی سرد است، شب را سفری می کند. این مسافران و جوانان می گویند که حتی این کار و هجوم آوردن به پیشینه افغان ها، خصوصا جوانانی که از طریق مرزهای غربی کشور به ایران به شکل قاچاقی و غیر قانونی می روند، مرزبانان یا نگهبانان ایرانی را هم با مشکلات جدی روبرو کرد. قابل یادآوری است که این تنها ایران نیست که با این مشکل روبرو شده است در مورد فرار مردم و جوانان از افغانستان به خاک این کشور. حتی بر طرف مرزهای جنوبی افغانستان، پاکستان هم با مشکلاتی روبرو است، ولی در امتداد مرز جنوبی افغانستان مرزبانان پاکستانی برخورد خشن را آغاز کرده است و به هیچ کس اجازه نمیدهند که وارد خاک پاکستان شود، البته بدون اسناد. و کسایی که اسناد هم دارد برای آنان هم مشکلات جدی به علت وجود صفهای طولانی ایجاد شده است. در این روزها که هوا هم سرد می شود، در مرزهای افغانستان و سوی ایران و پاکستان صفهای طولانی استاده هستند که حتی کسانی که تا جای خود رساندن از طریق ایران به ترکیه و کشورهای غربی و حتی از اون مرزها هم تعداد از جوانان رد مرز شده است و دوباره به خانه هایشان به افغانستان آمدن و حتی داوطلبانه برگشتن، چون وضعیت برای مهاجرین افغان در کشورهای بیرون از افغانستان، کشورهای خارجی، حتی کشورهای غربی بسیار مشکلات زیاد هستند که برخی جوانان مجبور شده که داوطلبانه دوباره از کشورهای اروپایی به افغانستان برگردند. کارشناسان در این زمینه میگویند که سفر بدون مجوز و غیر قانونی به هر کشور برای افغانها به یک مشکل جدی تبدیل شده و برای جوانان توصیه میکند که به هیچ ارزش باید سفرهای غیر قانونی نکند، برای آنها نیستند و برای جوانان توصیه در این زمینه هست. اما اکثریت جوانان بدون در نظر داشته این توصیه ها و اصول به شکل کتلهی و دستجمعی در حال ترک افغانستان هستند.
آیه زاهد، مسئولان حکومت طالبان وعده هایی به مردم در خصوص بهبود اوضاع دادن و از مردم خواستن که بدون هیچ نگرانی در کشور بمانند. آیا شما گفتگویی داشتین با مقامات طالبان و ای که گفتنیشان در این مورد چی است؟
بله، طالبان همواره از مردم افغانستان، خصوصا از جوانان و بالاخص از جوانان متخصص و کادری و علمی می خواهند تا افغانستان را ترک نکند و با گفته آنان وضعیت بهتر می شود و برای آنان زمینه کار مساعد می شود و کشور یا افغانستان با آنها نیاز دارد. مصاحبه قبلی که با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان داشتیم و هم به رادیو دری گفت که از جوانان افغان می خواهد به هر قیمتی که باشد افغانستان را ترک نکند، وطن خودشان است هستند و این وطن به تخصص آنان، علم آنان و تجربه آنان نیاز دارد و باید در بازسازی افغانستان از آنان استفاده شود. و مکرراً گفت که وضعیت بهتر می شود و حتی ما از او سوال کردیم که برخی جوانان یا مردم در فکر انتقام جویی شاید از سوی طالبان باشد. او بسیار صراحتاً در این مصاحبه اختصاصی برای رادیویی گفت که بر سطح افغانستان هیچ فرد مطلوب برای طالبان نیست که طالبان در تعقیب آنان باشد و در جستجوی او باشد یا فرد مطلوب برای بازداشت باشد. یعنی او گفت که عفو عمومی ما به معنای عمومی هستند و هیچ کس از او مستثنا نیست و تمام افغان ها بدون استثنا، حتی یک فرد هم برای طالبان مطلوب نیست که بازداشت و تعقیب شود و همه عفو شده است و هیچ نگرانی هم باید نداشته باشد.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
ممنون باشید، خدا همراهی شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. همطور که اشاره شد، مقامات طالبان وعده هایی به مردم میدن و از اونا میخواین که نگران نباشن و مشکلات رفع خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر در جمع خبرنگاران گفت که طالبان در تلاش شبانه روزی برای تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم هستند.
امارات اسلامی افغانستان به خاطر بهبود زندگی مردم خود و به خاطر تأمین امنیت، همچنان به خاطر احیای تماس‌های دیپلماتیک با کشورها شب و روز در تلاش هستند. کوشش نهایی ما این است که نخست از همه تماس‌های دیپلماتیک خود را با کشورهای مختلف احیا بکنیم و همچنان یک فضای با اعتماد را به میان بریم تا تشویش‌هایی که در مورد امارات اسلامی افغانستان در جامعه جهانی یا با کشورها وجود داره از بین بره و همچنان فضای اعتماد ایجاد شود.
ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی طالبان. مولوی نور احمد اسلامجار، والی تعیین شده طالبان برای ولایت هرات، هم در اسارت گفته که امنیت، عدالت و اقتصاد سه مطالبه مهم مردم از طالبان است و حکومت طالبان هم در این زمینه تمام تلاش خودش را میکنه.
و یک وعده ما برای ملت هرات بگم، شما از ما سه چیز خواسته باشید: امنیت است، عدالت است و اقتصاد است. سه حق بر ما. برادران امنیتی شما خیلی کار میکنید، از نماز صبح تا ساعت 11 بجه، یعنی این به قانون دولتداری جور در نمیاد که یک شخص از نماز صبح تا 11 بجه او کار بکنه بدون معاش، بدون کمترین معاش. و به اذن الله جل جلاله در بخش امنیت و استخبارات کوشش شده که نقطه های انسان های بسیار متقی و انسان های بسیار پاک جایگزین شود. امنیت ان شاء الله ولید شما هم احساس میکنید و میبینید 90% تغییر. روزی بیای که عسکر ما هم حاجت به تفنگ نداشته باشه و بسیار یک امنیت فوق العاده در کشور عزیز ما و شما حاکم باشه. و بحث عدالت است، ان شاء الله با محاکم کوشش میکنیم در محاکم شما قضاتی که ما میشناسیم انسان های بسیار عجیب هستند که اکثر ولسوال ها به جای قاضی ها قسم میخورن که قاضی ما رشوت نمیخوره، اکثر ولسوال. کوشش میکنیم که دست محاکم را باز کنیم و خیلی تاکید کردم بر من که قاضی ها را تقویت کنیم، قضات را تقویت کنیم، قضات را نیرو بده، قضات را دل بده. از قضات در اجرای عدالت سخت انشاءالله پشتیبانی میشه و قوای نظامی شما پشتیبانی میکنه. آمدین به بخش اقتصاد، بعضی مشکلات های جزئی هست باید که تحمل کنیم. پیش میره و کار انشاءالله العزیز مشکل حل میشه و باذن الله جل جلاله از تجار ملی همکاری میخواییم. خیلی ها ذخیره های روغن، خیلی ها ذخیره های روب همال وجود داره که به قیمت های ارزان خریده شده و فروخته نمیشه. این شخص اگر این کار به همراه ملت خود میکنه در همین زمانه که اوایل انقلاب است، این دیگه تاجر ملی نیست، خائن ملی است. این خیر نیست که آدم احتکار کنه بعدم باز از پول احتکار و خیرات کنه و زکات بده.
اظهارات مولوی نور احمد اسلامجار، والی تعیین شده طالبان برای ولایت هرات را میشنیدین. لحظات پیش در تماس با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، از او پرسیدم که ادعاهایی که طالبان در خصوص تامین امنیت، عدالت و بهبود اوضاع اقتصادی میکنند تا چه حد با واقعیت نزدیک است و تا چه میزان ممکنه که عملی شود.
خب اگر موضوع رو در سه بُعد مطالعه بکنیم، امنیت فیزیکی، امنیت روانی و امنیت شغلی و همچنان مسائل کار و این گپار از سه شهر مورد مطالعه قرار بدیم. در بعد اول که مسئله امنیت است، البته تا جایی میتونن طالب و بخاطر که عامل به امنیتی هم خود از اینا بودن، مسئله انفجار، انتحار، حمله ها و این که خب حال اینا توجیه میکنن که ما حمله های ما اطلاعات نظامی بوده یا عسکر و اردو و پلیس و یپا، ولی ما دیدیم که تعداد زیاد مردم ملکی حتی در مکاتاشتن، در دانشگاه، در جایی که در درکیل رفته بودن. اینا رضی کنم توجیه خاص ندارم، میتونم بگوین ما خود ما خراب کرده بودیم، حالا میخواه امنیت جور کنیم. در قسمت دوم که مسئله اقتصاد است، هیچ صورت نیست. تا زمان که اینا امو قرارداد دوحه را مراعت نکنن و همچنان شنطقه را تا زیر راضی نسازن و همچنان مسئله حقوق بشر، حالا اگه درست هست یا غلط، از اونها یک بهانه بسیار قوی است کشورهای مانند امریکا مسئله حقوق بشر و ایگتا این نمیتونن به صورت که بایدل از اونها را به دست بیارن. امنیت شغلی و تحصیلی نمیتونن به خاطر که اینا یک سلسله روایی دارن مبنی بر حرام بودن تحصیل مختلط زن و مرد، چون وزیر سر تحصیلات عالیام یا سرپرست تحصیلات عالیام این اعلان کرد که حرام است از دیدگاه دینی و اینا به هیچ صورت نمیتونن این مجزا بسازن و این توانشت نداره که نبتونن برای بچه ها پوانتون های علایده، دانشگاه های علایده بسازن، استاد های علایده. در حال که یک تر استاد های بسیار امروز از دانشگاه کابل ما دیدیم که رفتن فرار کردن و همچنان از دانشگاه های دیگه. به خاطر این مسائل دیگه حال است تا زمانی که نتونن بپذیرن شرایط کشورهای بزرگ.
جناب فانوس، شما اطلاع دارید که کشورهای منطقه و همینطور مجامع جهانی روی تشکیل حکومت فراگیر در داخل افغانستان دارن تاکید میکنن. از اون طرف آقای ذبیح‌الله مجاهد گفته که ما تلاش میکنیم که این فضای بی‌اعتمادی که در بین کشورها در مورد طالبان وجود داره از بین بره. فکر میکنین که به چه شیوه‌ای و چطور میتونن طالبان این فضای بی‌اعتمادی را از بین ببرن و آیا تا به حال توفیقی در این زمینه داشتن یا خیر؟
خب ایالات متحده امریکا یقینا با فشارهای جهانی که بالایش وارد شد و همچنان مسائل داخلی امنیتی که در عزیز کرد روز و توانای دفاع از خود عطا دست دادن، این باعث شد که امریکا مایلی بکنه عین همون سرزنش روس که فشار امریکایی ها کامل سقوطشان شد. همچنان فکر میکنم کامل سقوط امریکایی ها هم کمک های بدریه کشورهای منطقه و شاید فشارهای تبلیغاتی بود. به هر شکل کشورها نمیخواست واقعی کشورهای منطقه و همچنان کشورهای قدرتمند مانند روسیه و چین این که آنها چقدر قهرمانی کردن، چقدر شجاعت دادن، چقدر خودگذاری کردن و هر سر پنج ساختن در امریکا، این هم تا اندازه قابل ده است. اما وقتی شما در داخل کابل میبینید فشارهای طالب ها را، یک تازیش را نصار قدرت را و همچنان در این شاوروز شما میبینید مثلا اینا چقدر مصروف اونمو گرفوکی ها و کسی ها و داخل تصویت مرحبی بس نشان که اینا هم چندان علاقه مندی و بهدودی وزدم ندارن در طول سکیم اینا معاشات مامورین ندارن یا گویا به زعم خودشان این در خدمت خارجی ها بودن، در خدمت امریکایی ها بودن، در حالی که خودشان هم با امریکایی ها روزهای انسان یک جا با هم در هتل های لکس دوحه و در امریکا و در دیگر کشورها با هم خوردن، خندیدن، صحبت کردن، ولی در صف همه یک موضوعگیری در برابر مردم دارن که گویا از یک طرف میگن ما پول داریم، ما احتیاج نیستیم، ما ضرورت داریم، از یک طرف نمیتونن کوچکترین معاشات را که معلم ها هستن در اینا پسنگی ببرن، اینا در زیر خط فقر رفتن و یک تعداد شما میبینیم که به قول امو نماینده پارلمان که یک موتر لندکروزر تیلش یک روز پسیلش برابر میشه با مصرف یک ما باش یک معلم، ولی یا به تفاوتن بنا محبوبیت خود اگر تو اندازه به خاطر مبارزه در برابر امریکایی همون هم روز تا روز از دست بادم میرن.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان گفت شکست ما نزدیک بود، چاره جز خروج از افغانستان نداشتیم. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با شبکه CNN افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده بود که ما پیروز جنگ افغانستان نیستیم.
President Trump decided after trying what McMaster had put in place to escalate the war in Afghanistan, give the military the authorities to do whatever it would take to put us on the path to victory. And he came to a judgment that we were not winning. We, in fact, were losing ground.
خلیلزاد اذعان کرد که در 7 سال گذشته طالبان پیروز جنگ بودند. و همچنین خاطر نشان کرد که جنگ افغانستان به صورت تقریبی از دید هر 3 رئیس جمهور اخیر آمریکا جنگ مطلوبی برای این کشور نبوده. وی تصریح کرد که مشکل عمده در رابطه با صلح افغانستان فاصله بسیار حکومت و طالبان بود، هرچند که بعد حکومت افغانستان نیز وارد گفتگوهای صلح شد. اما رئیس جمهور افغانستان فکر میکرد که آمریکا هرگز افغانستان ترک نمیکند. با باور خلیلزاد، اشرف غنی محاسبات اشتباه از توان نیروهای افغان داشت و تا آخر نیز اصرار داشت که بر قدرت بماند. خلیلزاد در بخش دیگه از این مصاحبه گفت که شاید هنگام سقوط کابل غنی از طالبان ترسیده بود، ولی به هر دلیل که باشد او مردم را تنها گذاشت. وی در ادامه تاکید کرد شاید تعدادی از طالبان تغییر نکرده باشند، ولی تعدادی از اونا تغییر کرده اند. در حال حاضر رسانه ها در افغانستان آزاد هستند، حتی گویندگان زن نیز در شبکه‌های تلویزیونی دیده میشند. هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان در میان جمعیتی در شهر قندهار حضور یافته و سخنرانی کرد. رئیس اطلاعات اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار در توییتی نوشته که هبت الله آخونزاده در دارالعلوم حکیمه در این ولایت سخنرانی کرده. همچنین عبدالهادی حماد از عالمان دینی در قندهار هم تایید کرده که هبت الله آخونزاده در دارالعلوم حکیمه سخنرانی کرده. او گفته که خودش هم در این دارالعلوم حضور داشته. نوارهای صوتی هم از سخنرانی رهبر طالبان منتشر شده. هبت الله آخونزاده در سالهای اخیر در انظار عمومی حضور نیافته و به صورت مخفیانه زندگی کرده. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان تنها یک عکس از او منتشر شد. طالبان گفته بودند که این عکس او پس از تسلط بر افغانستان و در کتابخانه در شهر قندهار گرفته شده. همچنین در سالهای اخیر نوارهای صوتی منتسب به او هم از سوی طالبان منتشر نشده بود. پیشتر انس حقانی از اعضای ارشد گروه گفته بود که هبت الله آخونزاده در قندهار زندگی میکنه و به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در انظار عمومی ظاهر نمیشه. سخنگوی پیشین دفتر طالبان در قطر گفته که بر پایه قوانین سازمان ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان حق طالبان است. سهیل شاهین اظهار داشته که نماینده دائم باید شخصی باشه که از طرف دولت در قدرت معرفی شده و طالبان دارای حاکمیت، کنترل بر مرزها و پشتیبانی مردم هستند و این عناصر کلیدی برای تصاحب کرسی کافیست. در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد خالی است و گروه طالبان برای این کرسی سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر قطر را معرفی کرده بود که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده. دولت موقت طالبان اعلام کرده که کریدور هوایی افغانستان چین را با ارسال اولین محموله جلغوزه به این کشور بازگشایی کرده. بلال کریمی از سخنگویان حکومت سرپرست طالبان با نشر تصاویری در توییترش گفته که کار عملی دهلیز هوایی افغانستان و چین روز یکشنبه 9 عقرب به صورت رسمی آغاز شد. اولین محموله صادراتی از این طریق جلغوزه بود که به چین فرستاده شد. این در حالی است که در دیدار هفته قبل مقامات حکومت سرپرست طالبان و چین در مورد این دهلیز هوایی و تسهیل و توسعه روابط تجاری میان دو کشور بحث شده بود. رئیس جمهور ترکیه گفته که با توجه به شرایط جاری در افغانستان قصد دارن نیروهای خودش از افغانستان خارج کنند. رجب طیب اردوغان گفته که با در نظر داشته وضع امنیتی و رویدادهایی که در کابل رخ داده، ترکیه تصمیم گرفته تا نیروهای خودش از افغانستان خارج کنه. این موضوع در جریان مذاکرات با جناح آمریکایی در روم هم مطرح شده و گفته که راهی که ما با شرکای ما به ویژه قطر ادامه خواهیم داد از رویدادهای بعدی مشخص خواهد شد. اردوغان افزود که طالبان اکنون از طریق سفارت ترکیه در افغانستان با ما مذاکره می کنند. رئیس جمهوری ترکیه گفت که اما این که چه نقشه راهی به وجود خواهد آمد و چه اقداماتی در آینده انجام خواهیم داد بستگی به پیشرفت اوضاع داره. و یک خبر دیگه این که طالبان از بازداشت دو نفر به اتهام دست داشتن در حادثه حمله به مراسم عروسی در ننگرهار خبر داد. سخنگوی طالبان گفت که در ارتباط با تیراندازی مرگبار به یک عروسی در ننگرهار نیروهای این گروه دو نفر بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد علت اصلی حادثه را خصومت شخصی دانسته و افزوده که مردان مسلح از نام طالبان استفاده کرده اند. در این تیراندازی که شب جمعه گذشته اتفاق افتاد دست کم 12 نفر کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند مردان مسلحی که به این جشن عروسی حمله کردند نیروهای طالبان بودند که به دلیل پخش موسیقی در این مراسم دست به این جنایت زدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی طالبان تیراندازی اعضای این گروه به مراسم عروسی در ننگرهار را تکذیب کرد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند پوشاننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید محمد قهستانی، متخصص اورولوژی یا متخصص امراض کلیه و گرده ها و فلوشیپ امراض کلیه ها و گرده های کودکان هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری های عفونتی و میکروبی در کودکان یعنی عفونت های ادراری و سیستم بولی گرده ها و مثانه ها با اونا صحبت بکنیم. البته این بحث ما ادامه جلسه قبل خواهد بود و همونطور که شما در جریان هستین، اگر شنونده برنامه ما بوده باشین دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره کردند که عفونت‌های ادراری و بولی بعد از عفونت‌های سیستم تنفسی و ششها دومین عفونت شایع در میان اطفال و کودکان است. به دلایل شیوع عفونت‌های ادراری در دخترهای خردسال اشاره شد و به طور کلی هم به عوامل خطرساز و فاکتورهای مستعد کننده و زمینه ساز هم اشاراتی صورت گرفت، مثل مشکلات مادرزادی نخایی، اشکالات در عملکرد روده و مثانه، بحث یبوست و قبضیت در روده و اختلالات روده که میتونه مشکلات عفونت‌های ادراری را به وجود بیاره، باعث شود زمینه ساز شود و مشکلات از قبیل اختلالات دریچه خلفی پیشاب را، سیستم لگنچه ها، این چیزها را گفتن که از نظر ساختاری و عملکردی میتونه عوامل زمینه ساز برای عفونت‌های ادراری باشه. و بحث ژنتیک و ارث هم اشاره داشتند که میتونه زمینه ساز باشه و همینطور با نکات مهم دیگه که امید است ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کوهستانی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کوهستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه در خدمتتون.
تشکر و سپاس از شما دکتر صاحب و لطف کردین از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث‌های گذشته اگر بفرمایین که آیا عفونت‌های میکروبی ادراری و سیستم کلیه و مثانه یا اینمی سیستم بولی باعث وجود خون در ادرار هم میشه؟ به تعبیر طبی و پزشکی هماچوریا میشه؟ و این مشکل خون در ادرار یا هماچوریا در اطفال با بزرگسالان و کلانسالها فرق داره؟
البته هماچوری به معنای حضور خون، یعنی گلبول‌های قرمز خون در ادرار هست. اگر قابل مشاهده باشه میگیم هماچوری گراس در واقع. اگر قابل فقط با آزمایش فهمیده میشه ما میگیم میکروسکوپیک، هماچوری میکروسکوپیک. در کودکان و بزرگسالان از لحاظ تعریف شاید خیلی فرقی نداشته باشه، یعنی در کودکان هم بالای 5 تا در واقع گلبول قرمز در واحدی که در میکروسکوپ دیده میشه و توی اون آزمایش ادراری که می‌نویسند معمولا بالاتر از اون رو هماچوری تلقی می‌کنیم. در بزرگسالان هماچوری خیلی جدی‌تر تلقی میشه به خاطر بیماری‌هایی که در بزرگسالان هست، اما در کودکان اونقدر جدی تلقی نمیشه، یعنی با اون شکل آدم نگران نمیشه، هرچند که باید بررسی بشه. حتما عفونت ادراری میتونه هماچوری ایجاد کنه و از اون طرف هم هر هماچوری در واقع عفونت ادراری نیست. یک اتفاق شایعی که میفته اینه که با نگرانی زیادی در واقع بیماران مراجعه میکنن یا آزمایش ادرار دستشونه. آزمایش ادرار در واقع دو قسمت در مورد این خون در ادرار داره. یک قسمت داره که یک علامت مثبت میزنه یا دو مثبت یا سه مثبت. اون قسمتی که ما اصطلاحاً میگیم دیپستیک، اون معیار اصلی نیست. اما در یه قسمت دیگه، حالا برای که آشنا بشن من اصطلاح RBC نوشته و جلو اون یه عددی ذکر شده، اون در واقع معیار اصلی است و بسیاری از موارد خود این اختلالات عملکردی که در موردش صحبت شد باعث در واقع خونریزی در جدار مثانه به میزان کم، البته
بله،
یعنی در اون رسته هماچوری میکروسکوپیک میشه که این هماچوری رو در واقع نشون میده. خیلی بعضن بررسی های بیش از حدی در مورد این قضیه انجام میشه و ایرادی که اینجا میشه آورد اینه که گاهی بررسی ها اونقدر که در واقع خیلی بیشتر از مقداری که لازمه انجام میشه و گاهی ممکنه کمک کننده نباشه و خانواده هم دچار یک استرس طولانی مدت، دوباره آزمایش میگیرن، دوباره چند تا گلبول قرمز دیده میشه با سال دیگه و این خیلی براشون نگران کننده است.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به اینکه عفونت های ادراری و بولی اگر علامتی هم داشته باشه، اطفال در سنین پایین امکان بیان و شرح دادن اونمو علامت ها و ناراحتی های خود نداره و یک مشکل بسیار جدی است. خب چی علامت ها و نشانه هایی هستن که میتونن به خاطر عفونت های ادراری و بولی در کودکان به وجود بیاین و پدرها و مادرها، اعضای فامیل و خانواده متوجه او باشه؟ برای که بسیار مهم است، طفلی که خودش زبان بیان درد خود نداره، نمیتونه علامت و مشکل خود بگویه، اینالی به چی علامت ها و نشانه ها در خانواده ها و فامیل ها توجه شه و پدرها و مادرها روی چی علامت ها و نشانه های در طفل خود حساس باشند که اگر وجود داشته باشه، این میتونه یک نشانه برای عفونت ادراری باشه و شاید این حساسیت مسئله را بالا ببره. امید است که توضیحات شما مورد استفاده شنوندگان ما قرار بگیره.
شاید که بله، اگر بتوانیم تقسیم بندی سنی بکنیم، در زیر 6 ماه عفونت ادراری بنا به شدتش میتونه با علائم در واقع خیلی شدید در واقع خودشو نشون بده. منتها شما لزوما به صورت تب بالا این رو در بچه نمیبینید، به صورت در واقع بد شیر خوردن و بیقراری میبینید. البته این نباید باز این واهمه رو ایجاد کنه که هر بد چیر خوردن و بیقراری باعث در واقع این نشانگر یک عفونت وخیم هست. معمولا بهترین مرجعی که ما در این مورد داریم واقعیتش مادرها هستند و اون مادرهایی که بچه اولشونه، مادر بزرگ ها در واقع، اونا خیلی بهتر میفهمن که حال بچه خوبه یا بده، خیلی حرفشون رو جدی میگیرن. و در هر صورت اون یک بررسی نسبتا وسیع میخواد که در اون زمان انجام میشه، نه به خاطر اینکه این بچه حتما مشکلی داره، برای که این عفونت هایی که در یک جایی از بدن رخ میده در زیر 6 ماه در واقع پخش میشه در جاهای دیگه میشینه و باعث عفونت جاهای مختلف میشه. گاهی وقتا یکی از بررسی هایی که در این بازه زمانی انجام میشه و مردم خیلی میترسن، که البته مختص این قضیه عفونت ادراری نیست، یعنی شما اونجا یک عفونت هایی هستن که با هم همراهی دارن، این قضیه گرفتن، ما میگیم الپیا، گرفتن آب نخای بچه هست که یک ترس بیش از حدی معمولا مردم در بردش دارن. البته یه مقداری قیافش یا تصورش بد باشه، ولی واقعیت اینه که اون سوزن در جایی وارد در واقع فاصله بین مهرهی میشه که این با نخا فاصله زیادی داره، فقط اون مایه نخا رو که برای تشخیص لازمه اون رو در واقع میکشن و مورد آزمایش قرار میدن. در سنهای بالاتر شما سوزش ادراری داری، تون تون دستشویی رفتن داری، این حالت که بچه نتونه ادرارشو نگه داره داری. ولی نکته خیلی قابل ذکر اینه که اکثر وقتها این علائم لزوماً با عفونت ادراری همراه نیست و بیشتر مربوط به همون اختلالات عمل کردی، هرچند گرفتن یک آزمایش ادرار هم یک آزمایشگاهی نزدیک خونه کار بدی نیست. معمولا دو جزء داره آزمایش ادرار، یکی ما احتمالاً استعمال میگیم آزمایش کامل ادرار یا یو ای در واقع، ما میتونن در زمان نیم ساعت یک ساعت پاسخشو بدن و تا حد زیادی پزشکو راهنمایی میکنه که آیا این عفونت ادراری هست یا نه، و به خصوص اگر درست تفسیر بشه. یک آزمایش بعدی کشت ادراره که دو روز سه روز بعد در واقع جوابشون میدن.
بله،
شما مواردی که شک وجود داره با همون آزمایش کامل ادرار که نیم ساعته و یک ساعته جوابو میدن، اون پزشک قادر هست که حداقل تشخیص که ظن بیشتری در واقع بهش وجود داره رو بده و درمان رو حداقل شروع بکنه. ولی عمده علائم این هستن. یک بحثم قضیه تب. تب عموما در عفونت ادراری فوقانی، یعنی گرفتار شدن خود لگنچه و خود پارانشیم کلیه یا گوشت کلیه در واقع اتفاق میفته و در این گونه موارد تبای بسیار درجه بالایی هست. به این راحتی معمولا به استامینوفن جواب نمیده خیلی به خوبی، البته دوز بالاتر ممکنه جواب بده، ولی اون چیزی که ما میبینیم اینه، وگرنه این در واقع باور علمی نیست. یعنی خیلی ها میگن که جواب میده، ولی اون چیزی که ما میبینیم معمولا جواب نمیده. شاید اینجوری اون قضیه رو میخواستم مطرح کنم که گاهی با مثلا ایبوبروفن تب و سرکوب میکنن و این به عنوان یک علامت از بین میره، هرچند در 6 ماهگی تا در یک بازه سنی فکر کنم 6 ماهگی تا 6 سالگی به خاطر ترس از در واقع تشنج همراه با تب توصیه میشه که تبها درمان بشن، اما باید حواسمون باشه که وقتی از درمانهای قوی ضد تب استفاده میکنیم نباید فراموش کنیم که عفونت سر جاش هست و در واقع باید درمان بشه. بازم تاکید میکنم که همه این علائم سوزش و به جز تب سوزش و تند دستشویی رفتن یا احساس نیاز برای اینکه خیلی سریع بریم دستشویی، اینا به معنای اینکه عفونت ادراری حتمی وجود داره نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و خوب شما. اما طور که در قسمت سوال ای آرزو را کردم، امید است که ای بحث مورد توجه پدرها و مادرها قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت صدای صداتون تغییر شکل پیدا کنه و احساس کنید که خشونت صدا پیدا کردید؟ گاهی وقتا التهاب های لارنگ یا حنجره ها منجر به تورم تارهای صوتی میشه و فرد به درستی نمیتونه اصوات رو ویبره کنه و در واقع انعکاس بده به بیرون. منجر به این میشه که صداش کلفت میشه. اینها معمولا به دنبال عفونت ها یا التهاب ها و گاهی وقتا هم هستش که در برخورد با آلرژن ها میتونه منجر به تورم این بشه. همیشه در برخورد با یک خشونت صدا که ما به هورسنس میگیم ممکنه چند روز این اتفاق بیفته. همیشه این سوال رو میکنیم که آیا در چند روز اخیر بیمار ما دچار سرفه، سردرد، آبریزش بینی شده یا نه. گاهی وقتا یک عفونت میتونه عامل این اتفاق باشه. گاهی وقتا خیر این گونه نیست. فردی هستش که از صداش زیاد استفاده میکنه. اخیرا مد شده افراد آواز زیاد میخونن. التهاب ناشی از استفاده بیش از اندازه از این تارهای صوتی است که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هم نه، التهاب و عفونته که این لارنژیت واسه افراد ایجاد میکنه که فرد به طور ناگهانی دچار خشونت صدا و از دست رفتن صوتش میشه. هیچ وقت شده که این خشونت صدا همراه با استفاده و داد زدن دیدید؟ بعضی از مادرهایی که تو خونه هاشون زیاد داد میزنن بر سر بچه هاشون، یا اونهایی که آواز میخونن و استپ صدایشون رو از جایی استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، این عمل منجر به این میشه که افراد دچار خشونت صدا میشن و تکرار این خشونت ها افراد رو دچار یک عفونت لارنجیتی مزمن میکنه که اینها حتما باید با پزشک ارتباط برقرار کنن و یک درمان دارویی داشته باشن. گاهی وقتا هم هستش که بعضی از افراد خب سیگار میکشن، مشروبات الکلی میخورن، یا از خوردن مواد غذایی خیلی گرم و به دنبال خوردن مواد خیلی خنک استفاده میکنن که اینها دچار التهاب در ناحیه لارنکسشون میشن که ما به اینها میگیم خب سیگار نکشن، مشروب نخورن، استراحت بدن به تارهای صوتیشون، سعی کنن مایعات ولهم رو مصرف کنن. گاهی وقتا لازم هستش که استامینوفن، آسپرین مصرف کنن. گاهی وقتا هم که ضرورت داره که حتما با پزشک ارتباط برقرار کنن. اینو متذکر داشته باشیم که تغییر صدا در افراد بالای 40 سال ضرورت داره که توجه خاصی بهشون بشه. یکی از اون موارد این هستش که آیا تغییر صدا همراه با کاهش وزنم بوده؟ آیا با افزایش وزنم بوده؟ دقت کنید، هم کاهش هم افزایش وزن. آیا احساس خستگی بیش از اندازه میکنن؟ آیا احساس سرما میکنن؟ کسایی که کمکاری های غده تیروئید دارن این اتفاق براشون میفته. حالا اگر این هورسنس یا خشونت صدا همراه با کاهش وزن باشه، گاهی وقتا ضرورت داره که پزشک اونها رو ببینه. ممکنه یک بدخیمی تو این پشت این پرده پنهان شده باشه. همیشه باید نظرم داشته باشه تغییر در واقع از حالت عادی خارج شدن، از حالت طبیعی به صورت غیر طبیعی، اگر طولانی شد حتما باید پزشک اونو در جریان باشه. در مورد با خشونت صدا، اگر 3-4 روز گذشت و با اقداماتی مثل گرم کردن، غرغره آب نمک، بخور آب گرم، استفاده از استامینوفن و استراحت دادن بهتر نشد، بهتر پزشک اون بیمار رو ویزیت کنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر سید محمد قهستانی، متخصص امراض کلیه ها یا گرده ها و فلوشیپ امراض گرده های کودکان، در رابطه با مسائل مختلف از جمله مشکل هماچوریا یا وجود خون در ادرار توضیحات دادند و گفتند که به هر حال اگر کرویات سرخ یا گلوبول‌های قرمز در ادرار یک طفل دیده شود، این قابل پیگیری است و حتما باید جدی گرفته شود و اقدامات لازم تشخیصی صورت بگیرد. و در مورد علائم و نشانه هایی که ممکن است در اطفال به وجود بیاید توضیح دادند که در اطفالی که زیر 6 ماه عمر دارند و اطفالی که سنشان کمتر از 6 ماه هستند، ما در اینجا تب و تب بالا نداریم، اما بد شیر خوردن، بیقراری کردن ممکن است که اولین علامت یک عفونت ادراری باشه که ایره پدرها و مادرها باید توجه بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما و حوصله شما. سوال دیگه که در ادامه بحث داریم ای که آیا استفاده از پمپر یا پوشک برای اطفال میتونه باعث عفونت ادراری شوه؟ چون بعضی خانواده و آدم ها گاهی میپرسن که بستن طفل و استفاده از پمپر و پوشک اینمی خطر زیاد میکنه یا نی؟ در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بتین.
استفاده از پوشک جز عوامل خطر در واقع نیست، ولی خب یکی از اتفاقاتی که میافته اینه که به خصوص در مواردی که ختنه نوزادی یعنی ختنه سن پایین انجام میشه، به نظر میاد که خیس موندن طولانی مدت پوشک باعث میشه که نوک مجرا دچار التهاب بشه و دچار تنگی نوک مجرا بشه، که البته با خود تنگی مجرا که بیماری جدی تری هست فرق میکنه واقعا. و به خاطر همین توصیه میکنیم که پوشک رو معمولا طوری عوض کنن که مدت زیادی خیس و در تماس با نوک مجرای پسرها نمونه در مورد پسرها، ولی به طور عموم نه، پوشک باعث عفونت ادراری نمیشه.
بله درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاراتی به اقدامات تشخیصی شد که باید تست و آزمایش ادراری و پیشاب صورت بگیره و انجام شوه. در مورد امی تشخیص و بعد مسئله کنترل و معالجه و درمان اگر معلومات بتین که چی کار باید کرد و چی اقدامات باید در این زمینه صورت بگیره، بسیار تشکر.
از شبت که تشخیص با آزمایش ادراری معمولا محقق میشه، همون آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار محقق میشه و برای البته درمان نباید درمان رو تأخیر انداخت تا زمانی که کشت ادرار میاد، چون کشت ادرار ممکنه دو روز یا بیشتر یا کمتر طول بکشه. میشه با از اون آزمایش کامل ادرار که سریعتر به دست آدم میرسه در واقع اون کار رو انجام بده و درمان رو انجام بده و درمان معمولا متمرکز بر درمان آنتیبیوتیک و کنترل تب هست در واقع.
بله.
و البته بررسی ممکنه لازم باشه در مواردی که تب بیش از 48 ساعت طول بکشه و پاسخ نده، انجام یه سونوگرافی دستگاه ادراری توصیه میشه. باید حتما در نظر گرفت بررسی از نظر ریفلاکس رو بعد از اینکه عفونت ادراری بهبود پیدا میکنه، منتها اینکه در چه مواردی انجام بدیم و چه مواردی انجام ندیم رو باید واگذار کنیم به در واقع پزشک متخصصمون که در این مورد تصمیم بگیره یا در اینکه چه وسیله یا چه روشی برای تشخیص در واقع بازگشت ادرار از مثانه به حالب یا ناهنجاری‌های دیگه استفاده میکنه. گاهی وقتها هم درمان عفونت‌های ادراری فوقانی احتیاج به بستری داره، با تب شدید حتما ممکن است که احتیاج به بستری و درمان داشته باشه.
بله.
درد پهلو هم پهلویی که در واقع با حرکت کردن و خم و راست شدن تغییر نمیکنه، بلکه درد کلیوی هست، ممکنه علامت خطر باشه، ولی عمدتا همون قضیه است. و اینکه اگه مثلا در خانواده سابقه سنگ وجود داره، اینکه حساس باشن که شاید سونوگرافی رو زودتر انجام بدن. ولی برای بررسی در واقع بازگشت ادرار که حالا یا از طریق رادیولوژیک انجام میشه یا از طریق پزشکی هستی، اونو واقعا باید واگذار کرد که یورولوژیست یا نفرولوژیست، پزشک متخصصی در این مورد یا پزشکان اطفال در این مورد تصمیم بگیرن انجام.
دکتر صاحب، آیا عفونت‌های ادراری و بولی در سیستم ادراری و کلیه و مثانه آوت کننده است؟ یعنی ممکن است دوباره فعال شده بعد از معالجه و درمان باز هم دوباره شروع شود؟ این حالت میتونه داشته باشه؟
عفونت ادراری یکی از عفونت هایی هست که ممکن است عود کننده باشه. اینکه ما بگیم حتما یک کسی دچار عفونت ادراری شده حتما عود میکنه اینجوری نیست، ولی عفونتی هست که باید در واقع اون عوامل خطری یا عوامل مستعد کننده ای که باعث عفونت اول شده رو برطرف کنیم تا دچار عود نشه. و اینکه آیا حتما بررسی کنیم که بر اساس حالا شرایط آیا عفونت، آیا برگشت ادرار از حال به مثانه یا اختلالات عملکردی داره یا نه.
بله،
به طور کلی عفونت ادراری یکی عفونتی است که مثل عفونت دستگاه تنفسی نیست، یعنی شما باید بعدن یک علامت هشدار تو ذهنتون روشن باشه که اگر بیمار دچار